أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسألة ادعای علی المیت بود و اینکه مجرد اقامه بینه در اثبات دعوا کافی نیست، بلکه علاوه بر بینه مدعی باید قسم و یمین خودش رو هم ضمیمه کنه. دلیل عمده مسئله نصوص و روایاتی است که دلالت اونها بر این مسئله باید بررسی بشه، که روایت اول در مقام روایت مکاتبه صفار بود که بیان شد و اون بخش آخر روایت بیان شد که دلالتش بر حکم مسئله به حسب ظهور ابهامی درش نیست، و اصراری که محکی از محقق اردبیلی است در اشکال به دلالت بر این دلالت این روایت گذشت، اینکه با ظهور این روایت مساعد نیست و در نهایت مرحوم محقق کنی فرموده بود شاید اونی که وادار کرده مرحوم محقق اردبیلی رو بر این که نسبت به دلالت این روایت اصرار بر اشکال بکنه و تشکیک در ظهور و مناقشه در دلالت، در حقیقت ناشی از امر دیگری است، چون او واقف بر حکم واقعی شده به طریقی که معذور در بیان اون طریق و تمکن از اظهار اون رو نداره به حسب اون چه از خود ایشان حکایت شده، ولذا این تکلفات رو در مناقشاتش در دلالت روایت مرتکب شده، تا اینکه دیگرانی که بعد از اون میان با برخورد با این مناقشات نسبت به اخذ به ظاهر این روایت یا دیگر روایات دچار تردید بشن و توقف از مسیر به مفاد این روایت یا این روایات توقف کنه. و عمده اشکالات ایشانم بر روایت صفاره و همینطور برخی از روایات دیگر، ولیکن برخی از روایات دیگر مسئله اصلا این اشکالاتی که ولو به صورت سوری ایشون فرمود و بر روایت مثل صفار مطرح شد، اصلا جل اون اشکالات وضعیت تقریر سوری هم نسبت به برخی از روایات دیگر در مسئله نداره، که حالا انشاءالله بیان خواهد شد. خب این روایت اول بود در مسئله که بیان شد. روایت دومی که باز از عمده مدارک مسئله است و در کلمات بزرگان مثل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ قدس سره آمده، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. که این روایت رو باز هم مشایخ ثلاثه نقل کردن با یک تفاوتی در سند فی الجمله، ولی تمام این روایات این اسانید منتهی میشه به یاسین غریر عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. و یک تفاوت جزئی هم در متن هست، ولی در اونچه محط استدلال بر مسئله است این متونی که یه تفاوت جزئی هم درش هست تفاوتی ایجاد نمی کنه. این همون روایتی بود که قبلا هم به مناسبتی به این روایت متعرض شدیم و بررسی سندی این روایت هم قبل گذشت. بحث در مسئله قوائب مجرد نکول و اینکه رد یمینی از ناحیه حاکم شکل نخواهد گرفت و مقتضای این روایت اینه به مجرد نکول قضا شکل میگیره، قبلا این روایت بررسی شد. سند این روایت مشتمل بود بر یاسین غریر که قبلا گذشت، بعید نیست اعتماد بر این راوی هم که گفته میشه. حالا ما بیانی داشتیم در اعتبار او و توثیق او، ولی در برخی از کلمات دیگر بیان دیگری مطرح شده. مرحوم محقق کنی فرموده او روایت مشتمل بر او حسن محسوب میشه کما عند خال صاحب التعلیقه، که مرحوم علامه مجلسی روایت او رو حسنه به حساب آورده. علامه مجلسی خال و صاحب تعلیقه، تعلیقه رجال. و ایشون فرموده محقق دامادم از او تعبیر به قوی کرده و گمانم اینه که مرحوم والد علامه مجلسی هم ملا محمد تقی او رو قوی به حساب میاره. اینجور معهودم هست، گمانم هست. و بعدم محقق کنی فرموده عن ظاهر المجلسی ان كل من له من الصدوق طريق اليه ممدوح. هر کسی که مرحوم صدوق به او طریقی داره، یعنی کسانی که در من لا یحضره الفقیه مذکورند، خلاصه او ممدوح محسوب میشه. حالا نمیدونم منظور ایشون اینه از باب اینکه مرحوم صدوق فرموده من اون چه نقل می کنم در این کتاب، در کتاب فقیه، از کتبی است که علیها المعول و الیها المرجع و الیها المرجع، از این باب که ایشان میخواد بفرماد این شخص ممدوحه. چون هر روایتی که در فقیه آمده این گونه است که از کتب مشهورهی که علیه المعول مثلا از اونها منقوله. اگر این منظور باشه، فرض اینه که نقل این روایت از کتاب یاسین معلوم نیست باشه، چون این روایت منتهی میشه به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. و ممکنه از کتاب دیگری باشه، نه از کتاب یاسین. برخی از روات یاسین، اون کتبی که مرحوم صدوق از اونها نقل میکنه، کتب مشهوره است که علیه المعول. این دلیل بر وثاقت هر راوی که در فقیه آمده نیست، علاوه بر این که نقل این روایت در فقیه فوقش اینه که از کتاب مشهوری محکیه، اما این که کسانی که بدع به اونها در فقیه شده، که البته این مورد یاسین ضریر از اون مواردم نیست، این که خلاصه روایت از کتاب اونها نقل شده باشه، اینم مرحوم صدوق تعهدی بهش نداره. بله، در تهذیب این گونه است، کسانی که بدع به نام اونها شده، روایت از کتاب اونها مرویه. اما اینکه در فقیه اگر بدع به نام کسی بشه و سند مشیخ بعد به اون نقل بشه، پس این روایت از کتاب اون شخص نقل شده باشه، این هم صدوق نسبت بهش تعهدی نداره. به هر حال، حالا ولو گفتن هر کسی که صدوق به او طریقی داره، او ممدوح به حساب میشه، خلاصه با این بیان وثاقت و مدح اون اشخاص اثباتش به این مقدار مشکله. و صرف این که روایت و راوی جزء وسائط روایت فقیه قرار بگیره دلیل وثاقت او نیست، بلکه ممکنه مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت رو بر اساس قرائن حدسیه بهش اعتماد کرده، نه بر اساس وثاقت روات و طبقات. به هر حال این که این روایت هم اگر روایت منحصر در مسئله می بود، خب گفته می شد اعتماد اصحاب بر این حکم بر اساس این روایت، این روایت رو مقبول قرار داده، یک نوعی اعتماد بر راوی هم ممکن بود ایجاد بکنه، همانطوری که در مقبوله ابن حنظله گفته می شد که برخی از مشایخ ما می فرمود چون برخی و جزئی از مدلول اون روایت منحصرن در اون روایت آمده، ولذا پذیرش اون مضمون از ناحیه اصحاب اون روایت رو مقبوله کرده. و به همین نکته هم گفته میشه مقبوله ابن حنظله. اگر در این روایت این گونه بود که مثلا حکم عدم کفایت بینه و لزوم ضم یمین فقط در این روایت آمده بود، خب میگفتیم این روایت مقبوله محسوب شده، و مقبوله شده بودن این روایت نوعی مدح برای اون روات و وسائط از جمله یاسین ضریر خواهد بود. در حالی که اولا و ثانیا، اولا خب ممکنه اعتماد بر این روایت و مقبول بودن این روایت به خاطر قرائن حدسیه‌ای بوده غیر از وساقت روات و وسائد، ولذا به صرف مقبول بودن روایت شما نمیتونید وساقت روات رو از دید فقها کشف بکنید با احتمال اعتماد اونها بر قرائن حدسی خارج از وساقت روات. این اولا، و ثانیا این که اصحاب در این روایت اصلا اعتمادشون بر در این حکم اعتمادشون بر این روایت بوده معلوم نیست. بعد از آنی که دلیل بر این حکم منحصر در این روایت نیست، مکاتبه صفار رو قبل لغو کردیم، برخی از روایات دیگر بعد از این خواهد آمد، ولذا نمیشه به این مقدار که این روایت هم دال بر این حکم هست بگیم پس این روایت مقبول است و بر اساس مقبول بودن این روایت وساقت وسائط و روات این روایت هم اثبات بشه. اینی که تو کلام محقق کنی رضوان الله علیه آمده که باز به عنوان اینکه این روایت مثلا مقبوله محسوب میشه، چون اصحاب قائل به مضمونش هستن، این حرف درستی نیست. ولذا این مناقشه از این جهت در مورد این روایت وجود داره. نمیدونم محقق کنی چگونه میخواد این مناقشه رو نادیده بگیره. ایشون فرموده و اما مناقشت و ثانیه ما، که منظور از ثانیه ما در عبارت ایشان مرحوم اردبیلی است، فی ثبوت الجبر، یعنی جبر سند، به ان ثبوت الحکم عندهم و فتواهم به لا يدل على تلقيهم هذه الروايه بالقبول حتى يستدل بها عليها اذ قد يكون للحكم دليل اخر غير از این روایت ضعیفه. به نظر این اشکال واردیه، اما ایشون میفرماد فلا يخفى ضعفها و کیف یجتمع ما ذکره مع اشتهار الروایه و تداولها فی الکتب الثلاثه التي قد ذکر مصنفوها فی اوائلها ما ذکروه و هی نصب اعین الاصحاب لا سیما المتأخرین الذين اشتهر بینهم هذا القول. با شهرت متأخرین که روایت معتبر نمیشه و تداول این روایت در کتب ثلاثه دلیل بر اعتماد اونها بر سند این روایت و وساقت وسائط این روایت نیست، چون ممکنه اعتمادشون بر اساس قرائن حدسی باشه و جدای از اون احتمال این که مستندشون برخی از روایات معتبری باشه که مؤید به این روایته، پس بنابراین نمیشه به صرف این که فتوای اصحاب با این مطابقت داره پس این روایت رو ما مقبوله به حساب بیاریم. اشکال اردبیلی به این روایت از این ناحیه وارده. و کیفکان، حالا ما وضعیت سند رو قبلا با یه بیانی گفتیم، بعید نیست اعتماد بر این روایت. و اما متن روایت که مربوط میشه به اون مسئله ما این بود که قال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قلت للشیخ علیه السلام، که یکی از نقاط اشکال مرحوم اردبیلی به این روایت که انه به حسب محکی اینه که منظور از این شیخ معلوم نیست امام معصوم باشه و این عجیبه. این که تعبیر کنایی از امام علیه السلام که بعید نیست در این روایت شیخ موسی بن جعفر سلام الله علیه هم باشه. قبلا مکرر گفتیم حتی روایات مضمره، حتی روایاتی که تعبیر از معصوم به صراحت نیامده، گفتیم ذکر این روایات در مجامع روایی حاکی از اینه که این رو به عنوان روایت معصوم به حساب بیارن، ولذا شهادت از صاحب تهذیب و کافی و فقیه به این که این روایت روایت عن المعصوم، چون اونها به غیر روایت از معصوم که اعتماد نمی کنند. آوردن این روایت در این کتب معده برای نقل روایات از ائمه شهادت عملی به اینه که این روایت رو روایت عن المعصوم می دانند و احتمال حسی بودن این جهت برای اونها کافیه برای این که شهادت اونها رو مقبول قرار بده در این قسمت. قال قلت للشیخ علیه السلام خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینتون بماله قال فیمین المدعا علیه، اگر بیانه نداره مدعی نوبت میرسه به یمین مدعا علیه، قسم میخوره بر انکار و نفی. فان حلف فلا حق له، اگر قسم بخوره مدعا علیه مدعی حقی نخواهد داشت. و ان لم یحلف فعلیه، این فقره البته و ان لم یحلف فعلیه تو برخی از نقلای مشایخ ثلاثه نیامده بود، تو ذهنم در نقل صدوق نیامده بود. و این رد الیمین علی المدعی فلم یحلف باز فلا حق له. بعد فرمود و این کان المطلوب بالحق قد مات، یعنی مدعا علیه، اگر زنده نیست که محل بحث ما اینه که مدعا علیه میته، فاقیمت البینه علیه، مدعی اقامه بینم کرد. فعل المدعی الیمین، یعنی صرف بینه کافی نیست، مدعی علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخوره. الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه، یعنی حق مدعی، لعلیه، بر عهده اون میت بود، مرد در حالی که بدهکار بود به مدعی. فَإِنْ حَلَفَ، یعنی مدعی بر این جهت، بر اینکه حق تا هنگام موت بوده و مدعا علیه ادا نکرده، پرداخت نکرده. فإن حلف مدعی یعنی و الا فلا حق له، مدعی حق مطالبه نداره. چرا؟ در روایت تعلیل آورده شده و این تعلیل مهم هم هست و بر اساس این تعلیل خیلی ها از مورد روایت هم به غیر اون تعدی کردن که حالا انشاءالله بعد خواهد آمد. فرمود فإن حلف و الا فلا حق له لعنا لا ندری لعله قد اوفاه، شاید اون شخص میت ادا کرده، وفا کرده اون چه مدعی ادعا میکنه و برش اقامه بینه کرده. لعله قد اوفاه به بینت لا نعلم موضعها او به غیر بینت قبل الموت، لعله قد اوفاه قبل الموت، این قبل الموت ظرف متعلق به اوفاه است، به بینت او به غیر بینه. پس بنابراین باید این مدعا علیه که احتمال داره وفا کرده، مدعی در فرضی میتونه ملزم بکنه به اداء حق و مثلا وارث رو ملزم به ادا قرار بده اگر قسم بخوره که نه ادایی شکل نگرفته. فمن ثم صارت الیمین، فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینه، به دلیل احتمال این که این شخص میت وفا کرده علاوه بر بینه باید مدعی قسم هم بخوره. این در فرضی که مدعی بینه هم داشته باشه پس کافی نیست. فإن ادعا ولا بینت له فلا حق له، اگر ادعا بکنه در حالی که بینه هم نداره فلا حق له، نه اینجا دیگه حق مطالبه نخواهد داشت. لأن المدعى عليه ليس بحي، مدعى عليه زنده نیست، یعنی ادعای على الميت بدون بینه مسموع نیست. ادعای بدون بینه على الحي مسموعه ولو بدون بینه، که نتیجهش اینه که مدعا علیه باید قسم بخوره و مدعا علیه اگر نکول از قسم بکنه ادعای مدعی ثابت میشه، ولی ادعای علی المیت بدون بینه مسموع نیست. ظاهر این روایت اینه. فإن ادعا ولا بینت له فلا حق له، این که ادعا بکنه علی المیت، بعد اینی که تو کلمات بزرگان مطرح شده که وارث بیاد قسم بخوره، قسم بر نفی علم بخوره و اینها، از این روایت برمیاد که ادعای علی المیت بدون بینه مسموع نیست. لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا، اگر مدعى عليه زنده می بود ادعای بدون بینه مسموع بود. لألزم اليمين او الحق او يرد او يرد اليمين عليه. فمن ثم لم يثبت له عليه حق، چون حی نیست زنده نیست، لم يثبت عليه حق، یعنی حق مطالبه به یمین، حق الزام به حق یا رد یمین که انده اینا مال ادعای علی الحی، ادعای علی المیت اینا رو به دنبال نداره. ظاهر کلمات فقها معروف که انه او با اینا مساعد نیست با این چه در این روایت آمده. ظاهرشون اینه که ادعای علی المیت هم مسموعه، منتها حتی بدون بیانه، و حتی وارث رو گفته میشه او رو ملزم قرار میدن به قسم بر عدم علم، حداقل به این مقدار. ولی از این روایت برمیاد که ادعای علی المیت بدون بیانه اصلا مسموع نیست. یکی از دعاوی که غیر مسموعه، مثلا گفتن دعوا غیر جازم باشه مسموع نیست، دعوای موقوفه که میگن، دعاوی غیر مسموعه، دعوایی که مفصول است، مثل موردی که طرف ادعا کرد مدعا علیه قسم خورد، دیگه این دعوا ساقط میشه و دیگه قابل تعقیب نیست، مجدد طرف نمیتونه اقامه دعوا بکنه، دعوای مجدد. یکی از مواردی که دعوا مسموع نیست به حسب این روایت، دعوای علی المیت بدون بیانه. حالا به هر حال این یه خودش بخش دیگری از این روایت که در جای خودش انشاءالله. ولی مفاد این روایت این بود که با فرض بیانه هم باید طرف قسم بخوره. فعل المدعی الیمین، که بعد از اقامه بیانه در دو جای روایت بر این اصرار شد، اولا فرمود و این کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت البینه علیه، فعل المدعی الیمین بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه علیه، بعد تأکید شد فان حلف و الا فلا حق له، بعد تعلیل آورده شد مرحله سوم، لعنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا نعلم موضعها او به غیر بینت قبل الموت. بعدم تفریعا آمد فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینه، تأکید بر این که بر عهده مدعی علاوه بر بیانه یمین هست. چهار مرحله در این روایت برش اصرار شده، بعد از آنی که بار اول گفته شده که علی المدعی الیمین، تصریح به مفهوم به اینم شده که فإن حلف و الا فلا حق له، تعلیل مرحله سوم، و در نهایت فمن ثم تفریع صارت علیه الیمین مع البینه. بلکه در پایان روایت هم مرحله پنجم حکم دیگری هم متعرض شد که حالا اون دیگه ربطی به این قسمت نداره، که اگر مدعا علیه میت باشه بدون بیانه، که اون فرض عدم بیانه است دیگه بحث ما. بله، اگر بگیم فمن ثم لم یثبت له علیه حقون، اون مربوط میشه، اون پایان روایت، به فرض ادعای بلا بینتن، نه اینکه بلا یمینه. خب این روایت دومی که به نظر دلالت روشنی بر این حکم معروف در کلمات متأخرین علی الاقل داره، سندن هم که وضعیتش بیان شد و دلالتاً هم به نظر دلالت روشنی در این روایت هست بر حکم مسئله و برخی از مناقشاتی که باز در کلام محقق اردبیلی رضوان الله علیه نسبت به دلالت این روایت هم مطرحه، اون اشکالات هم خلاصه با ظهور این روایت منافات نداره، اشکالاتی است که خلاصه به بهانه گرفتن بر دلالت این روایت اشبه تا اینکه بخواد تأمل و اشکالی رو از ناحیه دلالت در این روایت ایجاد بکنه. اگر مشکلی باشه همونیست که در روایت قبلم که مکاتبه معتبر صفار بود مطرح شد که محقق کنی فرموده بود که لعله اطلع علیه بر حکم واقعی به ما لم یمکنه اظهاره، که مسئله دلالی نیست دیگه، عمدتاً دیگه مسئله این که خلاصه حکم واقعی رو ایشون از طریقی که معذور در اظهار اونه مطلعه، ولذا بهانه گیری در دلالت در حقیقت به خاطر اون واقعیته و نه به خاطر ضعف دلالت این روایت. این هم روایت دوم در مقام. در مقام روایت دیگری باز و روایت ثالثی هست در مقام، در اداد ادله و روایات داله بر حکم مسئله که انشاءالله بحث درش رو متعرض خواهیم شد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.